السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما الحجة بقية الله الأعظم في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تأجيل لفرج إمام زمان من صلواتنا بفرمايد. عرض ادب محضر سروران مکرم، عرض تبریک ایام با سر سعادت ولادت آقا سید الشهدا، آقا ابوالفضل العباس و آقا زین العابدین، ایام ولادت آقا علی اکبر، آقا امام زمان. ماه شعبان پرفضیلت ترین ذکر این ماه، ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد، هدیه کنیم به همه انوار مقدس. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. هدیه کنیم به همه این موالید این ایام، پدرها، مادرها، امام شهدا، حاج قاسم، همه فیض ببرن. باز هم صلواتی نعت بفرمایید. خداوند متعال برای تربیت بشر، برای هدایت بشر، از بهترین و بی نقصترین راه و راهها استفاده کرده. خدا میتونست یه کاری کنه با آبروریزی، با مچگیری من و شما و دیگران و دیگران دست از خطاهامون برداریم، اما فرصت داده. در همین دعای ماه شعبان، مناجات شعبانیه، میخوانیم که اذ لم تظهر حال احد من عبادك الصالحين. اشتباهات ما رو حتی به یکی از بندگانت هم نشون ندادی، لأحد. جلوتر میخوانیم که قد سترت علی ذنوبن فی الدنیا. در دعای کمیل میخوانیم که کم من ثناء جمیل لست اهل له نشرته. چقدر زیبایی هایی که من اهلشون نبودم اینا رو زبون مردم افتاد و اینا رو نشر دادی. در دعای ابو حمزه میخوانیم که الحمد لله الذی یحلم عنی حتی که انی لا ذنبلی. شکر خدایی که بر من صبر میکنه گویی که من هیچ گناهی ندارم. یعنی خدا میتونست بابت کمکاری های ما، خطاهای ما، غفلت های ما، لااقل ناشکری های ما، یه ضربه، یه بیماری، یه گرفتاری آن به آن به زندگی ما وارد کنه، اما نکرد. چرا؟ چون قرار ما خودمون بیایم در خانه خدا با رغبت، با محبت، نه با مچگیری. بله، گاهی در یک اجتماعی برای هنجار شکنی میگن دوربین مدار بسته، پلاک های سرعت های بالای انقدر رو ثبت کن. برای مقابله با هنجار شکنی میگن آقای مأمور، هر کی این چراغ قرمز رو رد کرد جریمه کن. برای مقابله با هنجار شکنی میگن که آقای قاضی، اینو اینجوری باید مجازات کنی. اون فضای اجتماعه، اما در فضای تربیتی اینجوری نیست. یعنی مدرسه، خانه، مسجد، اونجا مشگیری و جریمه و دوربین مدار بسته مفهوم نداره. چرا؟ چون آدم ها خودشون قرار خوب بشن و خدا با ما تربیتی برخورد میکنه، نه مشگیرانه و جریمه کنندگی که ما تو دنیا برای بعضی از محیط ها لازمه. تو این فضای تربیتی محرکی لازمه. باز من از مناجات شعبانیه کمک بگیرم که عرضه می کنیم که لیس لی حول فانتقل بهی عن معصیتک الا فی وقت نیقضتنی لمحبتک لم یکن لی حول. اینجوریه تعبیر. خدایا خیلی تعبیر تعبیر دقیقیه. من دیگه هیچ حس و حال و فضایی و انگیزهی برای انتقال از معصیتت ندارم. چند بار توبه شکستم، چند بار اشتباهاتی داشتم، عادت کردم به بعضی از اشتباهاتم، دیگه هیچ چیز نمیتونه منو جدا کنه از معصیتت به خیشتنداری. لم یکن لی حول، این تحوله برا من حاصل نمیشه. فانتقل بهی عن معصیتک، از معصیت تو بخوام بیام به طاعتت، الا همین یه راه برا من مونده خدا، فی وقت ایقظتنی، مگر موقعی که بیدارم کنی، لمحبتک، با محبتت، با محبتت. یه دفعه یه نشونهی به من بدی، یه دفعه حضرت معصومه یه کاری میکنه برا من، یه دفعه امام حسین یه کاری میکنه برا من، یه دفعه جمکران و زیارت و امام زمان یه کاری. اینو میفهمم از یه راه دیگه، یه جور دیگه دست منو گرفتی. الا فی وقت نیقظتنی لمحبتک، تنها راهی که برای من مانده برای انتقال از معصیت به طاعت، الا فی وقت نیقظتنی لمحبتک. پس عرض شد که خدا میخواد ما رو تربیت کنه، نمچگیری کنه. یک. دو، بهترین راه بیدار شدن آدم ها و انتقالشون از معصیت به طاعت، به تعبیر باز همین مناجات شعبانیه، محبته. بیایم توی معارف شیعه نگاه کنیم. خب خدا که همون خداست، مچگیری نکرده. امامانی هم که الگوی ما هستن به ما یاد دادن همین دعاهایی که من چند جملهشو برای شما خوندم، و اون محبتی رو هم که خدا قراره با اون محبت، الا فی وقت نیقظتنی لمحبتک، ما رو بیدار کنه، باید یه محبت ملموسی باشه. الان هزاری هم که به من بگن آقا خدا خیلی دوستت داره، میگم آقا ببخشید، هم به اندازه فهم خودم میگم کو؟ کجاست؟ میشه نه نشون بدید؟ میگه آقا اومدی تو این مجلس و تو این مسجد و تو این حسینیه و تو این مجلسه. میگم خب باش، اما باید این محبت خدا رو در یه خلیفت اللهی و یه نماینده خدایی و یه انسان الهی ببینم، اون محبت رو، اون مشتیگریه رو، اون دستگیریه رو، اون آغوش گرم و اون باسط الیدین به رحمه رو من باید ببینم یه جایی. کجا میتونیم ببینیم؟ جز از نماینده های خدا، خلیفت الله واقعی، ائمه اطهار. این محبت ها رو الا فی وقت نیقظتنی لمحبتک، خدا یه جلوه از محبت هاشو در دل امیرالمومنین، در دل امام صادق، در دل امام رضا، در دل امام زمان، در دل سید الشهدا، در دل ابوالفضل العباس، در دل زین العابدین، در دل فاطمه زهرا قرار داده. مثلا یه جزء دیگه شما میتونیم در وجود پدر و مادر احساس کنیم. مخلوق خدانها اما پرمحبتن. یه وقتای آدم نمیخواد حرف گوش بده، عالم جوونی میگه الان این خطاها رو انجام بدیم، الان که پدر مادرم اینجا نیستن، بعد میگه نه بابام راضی نیست. محبته میگیرتش، مهربانیه میگیرتش، لطفه میگیرتش. یه ذره شو با پدر مادر نشونمون داده، ولی نماینده های تامش تو قصه محبت که قرار ما رو با محبت بیدار کنن اهل بیتن. خدا بهترین راه ها رو برای تربیت بشر پیش گرفته. یه وقتایی از این شبهات مسخره‌ای که اسمشون هم شبهه بذاریم حیفه، واقعا در حد شبهه نیستن، ولی خب دیگه همینقدر که دست جوونا میچرخه و بعضی دلشون میلرزه شاید بشه بهشون گفت شبهه، میاد تو فضای مجازی که آقا شما که میگید دنبال لذت دنیا نرید به خاطر خدا، شما که میگید بهشتتون که جناتون تجریم تحت الانهار، جهنمتونم که طبقات آتشه و زفیر جهنم، و چجوریه اونجا که هم اشغال داره هم سوزوندن داره، این چه دینیه؟ جواب اون آخرین مرحله است. خدا قبل از این که بخواد تهدید کنه با جهنمش یا دستگیری کنه با بهشتش، از محبت استفاده کرده. یحب المحسنین، یحب المتطهرین، یحب التوابین، لا یضیع اجر المحسنین، لا یحب. چند تا لا یحب داریم تو قرآن، چند تا یحب داریم. یعنی من یه وقتی پدر مادره یه خونه ای هست، پدر مادر تو اون خونه میگن اگر دست زدی به این من میدونم با تو چیکار کنم، مثلا میگه میزنم رو دستت. اما یه خونه هم هست عامل بازدارنده این میشه، اگر دست زدی به این گلدون مثلا دیگه دوستت ندارم، اگه این کار کردی خیلی دوستت دارم، بیشتر دوستت میدارم، به قول یه دوستی دوستترت دارم، یه تر اضافه کنمش. یه خونه هم با محبته، خدا در خونش اول یحب و یحب و لا یحب و آورده. حالا برای یه عده‌ای هم گفته دروی مدار بسته هم داریم و جهنم هست. مولا فرمود نه طمع بهشتت منو به عبادت واداش، نه ترس از جهنمت، بل وجد تو که اهل العباده، من دیدم تو لایق عبادتی. اصلا نگاه نگاه محبته. حالا اگه خدا بخواد با محبت با نمایندگانش با خلیفت اللهش، انی جاعل فی ارض فی الارض خلیفه، سوره بقره است، قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء قال انی علم ما لا تعلمون، ملائکه گفتن این خونریزی میکنه فساد میکنه، فرمود نه شما نمیدونید، یه سریاشون یه چیزایی میشن اصلا به سمت خونریزی و فساد نمیرن. خب نمونه بارزش میشن اهل بیت. خدا با محبت اونا داره ما رو تربیت میکنه. اگر بخواد با محبت اهل بیت ما رو تربیت کنه، باید یه محبتی بیاد وسط که ما رو خیلی درگیر خودش کنه. این ما همه انبیا رو دوست داریم، همه اولیا رو دوست داریم، همه ائمه رو دوست داریم، اما یه محبتی که درگیر میکنه آدمو، یه محبتی که ما باش ارتباط برقرار میکنیم. زندگیشو که میخونی، شهادتشو که میخونی، حیاتشو که میخونی، به یه چیزایی میرسی. مثلا به این میرسی که حسین ابن علی بذل مهجته فیک، خونش رو در راه خدا داد، لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الظلاله، تا بندگان رو از تاریکی و گمراهی نجات دهد. آقا 1400 سال پیش یک کسی چقدر به ما محبت داشته. این محبت آدم ها رو زمینگیر میکنه، درگیر میکنه، بار میاره، رشد میده. گفت برای کسی بمیر که برات تب کنه. میگه رفیق با معرفت پیدا کن، میخوای براش مایه بذاری، اونم یه قدمی برداره برات. امام حسین به تعبیر ساده من، شاید غلط، امام حسین برای ما مرده، برای ما جون داده. لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الظلاله، لحظات آخر تو گودال برای امت پیغمبر دعا کنه. مادرش فاطمه زهرا ساعات آخر برای امت پیغمبر دعا کنه و اینا جور امت رو بکشن. داره در یه حدیثی از امام صادق بلایی که یوسف تحمل کرد بلایی رو از امت مصر برداشت، 7 سال قحطی رو برداشت. یه نفر جور، یه ولی خدا جورشو کشید. بین اولیاء الهی باید یک نفر به فجیع ترین شکل بابت دین از دنیا میرفت که بی تفاوت ترین آدم ها با شنیدن داستانش دلشون بلرزه، و اون یه نفر سید الشهدا بود. بقیه ائمه هم زحمت کشیدن برای دین ما. البته ما شهادت همشون رو، عرض ادب، سیاه پوشی، سینه زنی، ولادتاشون رو، اما درگیر سید الشهدایم. خدا با کمترین دارایی آدم ها رو پای قصه سید الشهدا نشونده. کمترین دارایی ما علم ما نیست، ما میریم درس میخونیم، علم یاد میگیریم. بعضی همون نخوندیم، یاد نگرفتیم، بعضی همون خوندیم، بعضی هم یه رشته دیگه خوندیم، مثلا نه امام شناسی. نمیتون با علم ما درگیر نمیشیم با محبت. اما یه چیزی از همه موجودات دارن، خدا با اون آدم رو و موجودات رو درگیر سید الشهدا کرده، تشنگی. و جعلنا من الماء كل شيء حي، همه چیز با آب زنده است. کامل زیارات داره، امام صادق فرمود هرچه میبینید و نمیبینید بر جد ما گریه کرد، همه درگیرشن. امیر المؤمنین فرمود و کأنی انظر فی الفلوات الوحوش یبکونه، انگار میبینم وحشی های بیابون براش گریه میکنن. فلا تجفو، آدم ها، مخاطبین علی، انسان ها، جفا نکنید برای او، گریه نکنید. وحوش چرا باید گریه کنن؟ سوال دیگه. همه عالم چرا باید گریه کنه براش؟ چون درگیر مسئله، تشنگی رو همه میفهمن. شاید جهتش این باشه. جعلنا من الماء کل شیء حی، وقتی همه چیز درگیر تشنگی باشه، حتی سنی هم میاد براش در اربعین موکب میزنه چون تشنگی رو میفهمه. مسیحی هم میاد اربعین عرض ادب میکنه چون تشنگی رو میفهمه. مستشرق مسیحی تاریخ شرق خونده، میگه انقدی هم که شیعیان باید خیشتنداری کنن، خیشتنداری نمی کنن. جنگای اون موقع عادی بوده، کشتن و سر بریدن و سر به نیزه زدن. شیعه داره زیادی شلوغش میکنه. بعد مستشرق مسیحی دور افتاده میرسه به قصه شیرخاره، میگه نه، اینو دیگه نباید تشنه میذاشتن. خدا همه نفوس رو با امام حسین درگیر کرده و کشونده پای مولود امروز و فردا، سید الشهدا. تا آدما حواسشون به امام حسین از دنیا پرت بشه، به امام حسین مشغول بشه، تا محبت و الگوگیری و رشد و تربیت ساده تر بشه. خدا خیلی حساب شده عمل کرده ها. الان من و شما مثلا میریم علوم تربیتی، روانشناسی، روان تحلیلگری، روان پزشکی میخونیم، میگیم مثلا با این شخص باید چگونه، با این کودک، با این آدمی که یه مسئله‌ای داره چجور باید. بابا خداست، خدا به زور جهنم نمیبره، به زور بهشت هم نمیبره. حسین داده، عاشقانه میبره، عاقلانه نمیبره. عاقلانه نمیبره به معنای این که بالاتر از عقل عشقه، عاشقانه میبره. اصلا بقیه عشقات تو دنیا بازی هن. با یه کافی شاپ و پیتزا، با یه اسمس جواب ندادن و دوتا شعر حافظ نفرستادن خراب میشه. اما یه عشقی هست 20 میلیون آدم رو تو بیابونا جمع میکنه، یه عشقی هست 1400 سال آدم ها دارن براش هزینه میکنن ندیدنش، اصلا بعضی حاجتاشون هم نگرفتن ازش، بعضی هم مریضشون هم شفا نگرفته اما دوستش دارن. این عشق رو آدم چجوری تحلیل میکنه؟ خدا داره عاشقانه کار خلق و جلو میبره، عاشقانه. شما چجور تحلیل میکنید اون تنه درختی که پیغمبر بهش مثلا تکیه نداد، ناله کرد، ستونه داستان شنیدید دیگه، حنانه. یا کوفه که میرید زیارت، آقا اون مسجدی که امیرالمؤمنین رو داشتن میبردن دفن کنن، عرض ارادتی کرد به پیکر امیرالمؤمنین. خب حالا این که شهادت سید الشهدا است، همه خلق درگیرشن. خدا با تولد سید الشهدا و سید الشهدا و آقا رسول الله حضرت زهرا سلام الله علیها، با پذیرفتن این مصیبت شهادت سید الشهدا، یه جوری کاسه کوزه همه عشقای قلابی دنیا و همه جذبه ها و بازار همشون خراب کرده. بله ما دینمون از جهت منطق و پشتوانه دستش خیلی پره، اما اون جایی که آدم ها رو به چالش میکشونه، وقتی دور میشن تواقیت رو به چالش میکشونه، محبت سید الشهداست. میشون هر چی بشه باز محرم بساط به هم میریزه. تو عالم سیاست و تو عالم معادلات سیاسی شما نگاه کنید، شاید مثلا 15 سال 20 سال پیش میان بعضی از مسیحی های کشیش های مسیحی متعصب دنیا رو تو انگلیس جمع میکنن، میگن چی شده شیعه انقدر قدرتمند شده، انقلاب کرده، 8 سال دفاع مقدس هم پشت سر گذاشته، داره راهشو میره. 20 سال پیش، 15 سال، حالا سالشو دقیقا یادم نیست، 2010 بوده 2015 بوده، میگن عاشورا اینا رو زنده نگه داشته، چیزی که بقیه مکاتب ندارن. بیرونی ها دارن میگن و هر چی بشه تو قصه امام حسین به چالش کشیده میشن. کار خود خداست و البته سید الشهدا تن داد به این قصه ها، پذیرفت مصیبت رو، پذیرفت پیغمبر، پذیرفت لحظه ولادت به پیغمبر خبر دادن. و وضعته امه کرها، حالا من روایتاشو از کامل الزیارات اگه فرصت بشه برای شما میخونم. کرها نه معنای کراهت و ناشکری. حضرت زهرا سلام الله علیها حسین رو حمل میکرد و وضعت هو امه کرها، معنای این که ناراحتی داشت، این بعدن اینجوری کشته میشه، خبر داده بودن به دنیا آمد، دوباره خبر دادن. مثلا روزای اول یه اتفاقاتی میافتاد که هی مادر دیگه، برای مادر یه احساساتی ایجاد میشد. قبل تولد این فرزند با مادر حرف میزنه، بعد تولد پیغمبر گزارش میده، بعد اون گزارش ام سلمه میگه من دیدم پیغمبر فقط زیر گلو رو میبوسه و میگه اقبل موضع السیوف. این روزای اول ها همشون مادر اما میپذیره پیغمبر رو، حضرت زهرا رو خبر میدن، میگن که اینجوری کشته میشه، اما جعل الشفاء فی تربته، خاکش شفا میشه، و الامامت من ذریته، نسلش امام میشن همه، و الاجابت تحت قبته، هر کی میاد زیر قبه او دعاش مستجاب میشه. میپذیرن درخت دین با خونش آبیاری میشه، میپذیرن. همه این خانواده پذیرفتن، بیشتر از همه خود سید الشهدا پذیرفته، زینب کبرا پذیرفته. مصیبت مصیبت سنگینی بوده که چی؟ که من و شما درگیر این محبت بشیم و این محبت اون کششه رو برای بندگی خدا برای من و شما ایجاد کنه. ما اگر خودمونم حال نماز اول وقت و جماعت رو نداشتیم، شنیدیم سید الشهدا تو کربلا نماز خونده، جماعت خونده، اول وقت خونده، نماز جماعت خون اول وقت خون میشه. ما اگر حال حجاب رو هم نداشتیم، شنیدیم 4 ساله ای در اسارت به عمه زینبش عرضه کرده یا عمتی هل من خرقتن استرو به ها رأسی، دوستار حجاب شدیم. ما اگر اهل مناجات و خلوت با خدا نبودیم، شنیدیم سید الشهدا دم آخر تو گودال خاکا رو زیر پیشونی جمع کرد، گفت الهی رضا به قضائک تسلیما لامرک لا معبود سواک، شنیدیم زینب کبرا شب شام غریبان و در اسارت نماز شب خونده مناجات خون شدیم. ما این کاره نبودیم، خدا عاشقونه کشونده. ما اگه حق الناس رو خیلی مراعات نمی کردیم، شنیدیم سید الشهدا شب عاشورا گفت فلانی بدهی داری برگرد برو بدهی تو بده، گفت آقا یکی رو پیدا کنم تو بیابون اجرتش هم دادم بدهی رو هم دادم بره بده کوفه در خونه طلبکارم، گفت حالا بمون. ما خیلی هم شاید اهل توبه نبودیم، شنیدیم او هر رو هم تحویل گرفته، اصلا قربونش برم توی صبح تا بعد ظهر بساط دین رو جمع‌بندی کرده و بساط تواقیت نفس دنیا گناه رو جمع کرده. تا ما چقدر تن بدیم به هدایت سید الشهدا، تا ما چقدر تن، امواجش همه جا رسیده، الان امواج صدا سیما اینجا هست. چرا من و شما تلویزیون نمیتونیم ببینیم؟ چون تلویزیون نداریم. آقا تلویزیون بیاریم بزنیم توی برق و یه آنتنم یه ذره دستکاری کنیم میتونیم شبکه یکو؟ بله میتونی بگیری. صدا سیما رسونده. میتونیم فلان شبکه رو بگیریم؟ بله میتونی. تو گیرنده نداری، فرستنده کم نذاشته. خدا محبت سید الشهدا رو به تمام خلق رسونده. امام صادق فرمود هر آن چه میبینید و نمیبینید طول دهر در طول روزگاران بر او گریه میکنن. منم که گیرندم گاهی ضعیفه، والله فرستنده سنگ تموم گذاشته، همه جا رسونده محبت سید الشهدا رو. چه محبتی، و خودش هم مایه گذاشته. اون داستان رو شنیدید که بعضی نقل کردن که یک وقتی اون عالم بزرگوار در مسیر کربلا روایات زیارت سید الشهدا رو میخواند، پیش خودش گفت که چجوری خدا برای زیارت امام حسین اینقدر ثواب میده، چجوری خدا اینقدر برای زیارت سید الشهدا اینقدر بریز به پاش میکنه، برای اشک بر سید الشهدا آتش جهنم خواهد، چجوری خدا اینقدر خرج میکنه. بعد یه کسی اومد گفت من یه قصه میخوام برات بگم، بدون این که ازش بشنوه، و این قصه پاسخ اون سوال بود که خدا چرا انقدر خرج میکنه. حالا احتمال دادن این کسی که داره قصه میگه امام زمان هستش یا کسی دیگری، ما به داستانش کار دارم. اینجا بهش گفت فلانی یه پادشاهی بود، کارش گیر افتاد، یه پرنده یه تیری یه صیدی چشمشو گرفت تاخت که به او برسه و شکارش کنه، تا به خودش اومد دید که نه پرنده رو شکار کرده نه دوروبریاش هستن، خدم و حشم و نوکر و آشپز و برو و بیا و وزیر و کی و کی، هیچ کی دوروبرش نیست. گفت چی کار کنیم؟ گیر افتادیم. گفت یه راهی میریم دیگه، اونا هم این پادشاه رو گم کردن، پادشاه هم آدماشو گم کرد، یه راهی میریم دیگه. رفت و رفت به یه کلبه حقیرانه رسید، یه گوسفندی رو دم در کلبه بسته بودن، یه حالا حیوانی رو. بعد در زد، پیرزنی و پسر جوانی مادر و فرزندی، گفت من پادشاه فلان جام و خیلی برای خودم کسی اما برو بیا داریم، الان گم شدم گیر افتادم تو این جنگل درندشت، شما یه ذره به من برسید من یه جونی بگیرم جبران میکنم. پیرزن به جوانش گفت که گوسفندو بزن زمین ذبح کن، یه کبابی بهش بدیم، یه گوشتی براش به قول امروزی‌ها را بندازیم. بحثشون شد، جوانه جوان بود دیگه، بزرگتر و پخته تر و بالاخره دست و دلواستر، جوان هم حسابگرن گاهی وقتا. جوانه گفت که خب رو چه حسابی ما این گوسفندو بزنیم زمین؟ این فردا از کجا منون بخواد جبران کنه برا ما؟ اصلا کیه؟ برای چی باید گوسفنده بکشیم؟ ما تمام زندگیمون داره با بالاخره این گوسفنده میچرخه، یعنی چی مثلا ما بخواییم اینو زمین بزنیم؟ گفت که پادشاهه، گفته جبران میکنه، تو در شأن او ازش پذیرایی کن. آقا گوسفندو زدن زمین و یکی دو بعد خوب بهش رسیدن و گفتن این شهری که شما ادعا میکنی پادشاهشی اونور بری بهش میرسی. گفت بیاید براتون جبران کنم. گفتن حالا باش، اونم چشم. راهی شد، رفت و پیدا کرد و رسید و برای دوروبریاش هم تعریف کرد. بعد این پیرزن و پسر جوانش هم وقتی دیگه ته کشید اون گوسفنده و هی استفاده کردن و خوردن و تموم شد، گفتن خب بریم دیگه، بریم جبران کنه برامون دیگه. رفتن دیدن بله، اطلاعاتی که داده بود درست بود، آمارا درست بود، همینجوری هم راه نمیدادن. گفت بگید اون پیرزن و جوان اومدن یه سری بزنن. راه داد آورد تو دربار نشوند، وزیر وزرا همه جمع. گفت که آقایون وزیر وزرا و مشاورا، اون روزی که من تو جنگل در به در شدم، این پیرزن و جوان علارغم این که نمیدونستن من چقدر میتونم جبران کنم، من کیم، از کجا بشناسم، حاضر شدن از تمام هستیشون که یک گوسفند بوده بگذرن و خرج من کنن، من میخوام جبران کنم، چیکار کنم؟ یه کسی گفت که این همه ما رو جمع کردی، علاف کردی، یه سواله، یه گوسفند دادن، خب یه گوسفند بده دیگه. گفت نه، انگار نگرفتی چی شد. گفتم همه هستی شداد، یه دونه بود ولی همه هستی شد. یه کسی دیگه گفت که ریسک بزرگی کردن، شما 10 تا گوسفند بده. گفت این حرف خوبیه. بعد از اینکه گوسفند رو دادن دستشون خالی شد. من 10 تا گوسفند بدم شاید برابری کنه. یه کسی گفت نه ببین، اونا دستشون خالی شد بعدش، شما بیا یه گله گوسفند بده، تو که داری یه گله گوسفند بده. گفت یه گله هم بدم جای دوری نرفته. آره یه گله گوسفند میدم، 100 تا 200 تا میدم. یه مشاور خیلی حکیم و پخته‌ای داشت از گوشه دربارش دید این حرف نمیزنه. گفت تو حرفی نداری، نظری نداری؟ گفت که میترسم یه چیز بگم ناراحت بشی. گفت نه بگو. گفت نمیتونی جبران کنی. گفت که چرا؟ گفت اونا وقتی بخشیدن صفر شدن، هیچی نداشتن، تو باید یه جوری ببخشی صفر بشی. گفت که خب اگر این کارو بکنم چی؟ چرا میگی نمیتونم ببخشم؟ توهینه. مگه زمینا و مال و اموال و طلاها و اوروبیا و گوسفندامو بدم همه رو با هم بدم صفر بشم؟ جبران. گفت بازم جبران نکردی، چون اونا شروع کردن محبت و تو داری جواب میدی. قرآن میگه الذین یؤمنون بالغیب، بهشتو ندیده اما پاش ایستاده، نماز صبح میخونه اول وقت، روزه میگیره تو گرما، پای دین خدا میز، یؤمنون بالغیب، اصلا حاجتش هم نگرفته پای خدا. چرا سلام 69 تا ثواب داره، جوابش یه دونه داره؟ شروع کرد، شروع به محبت، شروع به محبت. چرا خدا گاهی حاجت نمیده؟ میگه میخوام ببینم چیکار میکنی. نمیدم. منو دوست داری؟ گفت آقای پادشاه، ندیده نشناخته اونچنانی برات سفره انداختن که صفر شدن، تو الان میشناسی میخوای جبران کنی. بعد بهش گفت عالم بزرگوار که میگی چرا خدا اینقدر برای امام حسین هزینه میکنه، امام حسین یه جوری برای خدا تو کربلا خرج کرد صفر شد، میتونی بگی شیرخاره رو نیاورد؟ میتونی بگی خانواده رو نیاورد؟ میتونی بگی اموال قایم کرد؟ میتونی بگی جسمش سالم بود فقط سر اینجور شد؟ میتونی بگی سر مثلا اینجوری بود بعد؟ آقا از همه چیش گذشت، از همه چیش گذشت. چیزی برای خیش نمیخواست هیچ وقت. سلطان جن و انس به تن یک کفن. ببین با وجود سید الشهدا کسی نمیتونه پای دین بگه من مشکلاتی دارم، من ندارم، بهم اینجوری میگن، به خانوادم اونجوری میگن. یه کاری کرد که کسی نتونه بگه نفسش از جای گرم بلند میشه از دین دفاع میکنه. اصلا نفسش از جای گرم بلند نمیشد، شیرخوارش رو کشتن، خوارش هم اسیر کردن، باز از دین گفت. خدا حرف رو تمام کرد با سید الشهدا. خدا یه روش تربیتی پیش گرفت. خدا با محبت امام حسین، با محبت داره عالم رو پیش میبره. تازه بعد نوبت بهشت و جهنم میشه. فرصت نشد روایت بخونم براتون. یه روایتی امام صادق میفرماد که تو همین کامل الزیاراته، مقام یه عده‌ای در بهشت اینه که اینا کارشون میشه تماشای جمال سید الشهدا. بعد نعمات بهشت میان برای اینا خودنمایی میکنن، اشاره میکنن بابا یه ذرم تحویل بگی ما رو، خیلی دنبال ما بودن، خیلی حتی سب نکردن تو دنیا دنبال ما بودن، به کمتر از ما رضایت دادن، ما که بهشتیم حلال و طیب و طاهر و زیاد. حالا که حلال دیگه، خدا گذاشته تو هم که تقوا رو تو دنیا پیشه کردی، روزه هم که رفتی، حالا تعویل بگیر. ظاهر سید الشهدا امام صادق فرمود فما یرفعون رؤوسهم، نگاهشون رو از سید الشهدا بر نمیدارن به نعمات بهشت نگاه کنن. یا ما اومدیم امام حسین ببینیم. آقا اصلا همش امام حسینه، همش امام حسینه، هرچی از دیگه بقیهش کمتر از امام حسین. لذا عرض میکنم خدا تربیتش رو، دستگیریش رو، محبتش رو، بهشتش رو، دینش رو، جذبش رو، مقابله با تواغیت و مستکبرینش رو، مقابله با نفسش رو، همش رو با مکتب سید الشهدا داره برای ما برنامه ریزی میکنه. فقط ما باید گیرنده هامون رو فعال کنیم تا این فرستنده‌ای که به ما رسیده، محبت سید الشهدا، اثر بذاره. خدا توفیق بده محبت آقا ابی عبدالله در دلهای ما روزافزون بشه، محبت آقامون ابوالفضل در دلهای ما روزافزون بشه، محبت آقا زین العابدین در دلهای ما روزافزون بشه. اشاره کنم ایام ولادت آقا ابوالفضل هم هست که ام البنین وقتی آورد خدمت امیرالمومنین دارد که فقبل یداه و قبل عینیه، دو دست و دو چشم رو امیرالمومنین بوسید. و اینکه مرسوم این نبود، اما امیرالمومنین داشت یه روزگار دیگری رو میدید. ابوالفضلی که در مورد ایشون مفصل شنیدید، مقام ایشون، جایگاه ایشون، زیارت ایشون، عظمت ایشون مفصل شنیدید. آقا زین العابدینی که ما تو این ماه مناجات و ماه دعا و ماه مناجات شعبانیه باید بیشتر به ایشون تأسی کنیم، این یادگار صحیفه سجادیه ایشون، دعای ایشون، این کتاب حماسه امام سجاد حضرت آقا رو بخونید، خیلی خوبه. اصلا به یک جنبه های سیاسی و راهبردی زندگی زین العابدین میپردازه که اصلا یه دریچه های جدیدی رو برای آدم وا میکنه در طول این 34 سالی که حیات شریفشون بعد از کربلا بوده. خدا توفیق بده محبت ما، معرفت ما به این خانواده و خاندان بیش از پیش باشه. پدرها، مادرها، امام شهدا، حاج قاسم، دبل حقوق، همه بهره‌مند باشن. از من دو سه تا صلواتی و تحویل سادات عزیزم بدم. روشن جهان ز نور جمال محمد است، خرم ز چشمه های کمال محمد است، ما دست که زنیم به دامان دگران، تا دامن محمد و آل محمد است. بکشای در میکده ایام سعید است. من این شعر رو خیلی دوست دارم، شاید 20 سالی هست میخونمش. حالا یه رمزی داره، شاید شما پیدا کنید این رمزش رو. بکشای در میکده ایام سعید است، بر باده بیفزای که سعید سعید است. به به، آره، باریکالله باریکالله، کف بزن آجایی نمیره. بکشای در میکده ایام سعید است، بر باده بیفزای که سعید سعید است. عید دو امام است و علمدار امامت، عید سه شهید است، بگو عید شهید است.